یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشه. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه،
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چورتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چورتکه.
11:04 است، شنبه 11 مرداد و ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو تهران صدای پایتخت که امیدوارم هر آنچه در این بخش امروز تا به این ساعت شنیدید و مورد توجه شما قرار گرفته در زندگیتون هم کاربرد مفیدی داشته باشه. لطفاً همچنان همراه ما باشید و این لحظه برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران، روز شنبه‌تون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بازار تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران این هفته. خب امروز شنبه 11 مرداد 1404 هست و اونهایی که علاقمند هستن تازه های بازار و اقتصاد رو بشنون دعوت میکنیم که همراه ما باشن مثل همیشه و بازار تهران رادیو تهران رو بشنون. کوتاه و مختصر خدمتتون میگم که چه بخشهایی رو براتون تدارک دیدیم. خبرهای اقتصادی رو همراه با آقای ملک‌زاده خبرنگار حوزه اقتصادی امروز پی خواهیم گرفت. گفتگویی داریم با آقای محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، به جهت طرح مسائل و مشکلاتی که پرستاران محترم دارند و آمار و ارقام پیرامون وضعیت پراکندگی و حضور پرستاران عزیز، و حالا انشالله بحثی که به موقعش جزئیاتش رو تقدیم شما خواهیم کرد. گفتگوی جالبی داریم با جناب آقای سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیرامون فروش اقساطی که این روزها خیلی بین مردم شایع شده و خیلی هم طرفدار پیدا کرده، حتی ما خودمون هم طرفدارش هستیم. علتش رو ایشون بررسی میکنن و برای ما خواهند گفت که به نظر ایشون چرا فروش اقساطی افزایش پیدا کرده، آیا این به نفع حالا پویایی اقتصاد ما هست، به نفع مصرف کننده است. اینها رو حتما در گفتگو با آقای سمسامی بررسی خواهیم کرد. و گفتگویی هم قرار هست که با رئیس انجمن قطعه سازان خودرو جناب آقای نجفی منش انجام بدیم. باز هم حالا طرح مسائلی که قطعه سازان خودرو دارند، حالا طلبهایی که داشتن از شرکت‌های خودرو ساز، ببینیم که به چه شکل هست، آیا پرداخته شده یا نه، و به نظرشون درمان این مسئله یا مشکلاتی که وجود داره براشون در صنعتشون چیست و چگونه برطرف میشه. خبرها و تازه‌های اقتصادی رو هم داریم برای شما عزیزان و از همه مهمتر باز هم پیگیری و همراهی شما با سامانه پیامکی 30094. ما با افتخار با شما همراه هستیم و دعوت میکنیم بازار تهران امروز و این هفته ما رو هم بشنوید. خب اما در حالی که ساعت 11:08 است و ما افتخار داریم که با بازار تهران با شما همراه باشیم، من یک بار دیگه سامانه پیامکی رو اعلام بکنم، 30094. خیلی ها در طول هفته و در طول برنامه های قبلی ما برای ما پیامک دادن، موضوعاتی رو مطرح کردن. مطمئن باشید که ما و تیم برنامه ساز پیغام ها و پیامک های شما رو میبینیم و اونهایی که قابل پیگیری هست حتما پیگیرش هستیم. حالا اگر که بهش نمیپردازیم احتمالاً یا منبعی برای پاسخگویی پیدا نمیکنیم، یا اینکه به هر حال مسائل و مشکلات به گونه ای هست که حالا چون چند بار و در قالب چند خبر و درخواست مطرح شده پیگیری خواهیم کرد و حتما پاسخش رو خواهیم داد. بازم اگر فکر میکنید که موضوعی هست که ما میتونیم در بازار تهران پیگیرمون باشیم، برای ما پیامک بکنید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر انشالله با تشریف فرمایی آقای ملک‌زاده البته به صورت تلفنی ما خبرها و تازه‌های اقتصادی رو بررسی خواهیم کرد. آقای ملک‌زاده سلام به شما، روز شنبه‌تون بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نصرآبادی عزیز و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی ممنونم.
خیلی خوشحالم که در ابتدای هفته در خدمتتون هستم با بخش اخبار اقتصادی. نخستین خبری که میتونیم بهش اشاره بکنیم زمان برگزاری حراج جدید شمش طلا هستش. 119مین جلسه حراج شمش طلا در بانک مرکزی روز یکشنبه 12 مرداد ماه برگزار خواهد شد. این حراج ها در راستای تامین نیاز صنایع و کنترل بازار فلزات گرانبها به صورت مستمر در حال انجامه و جلسات قبلیش هم برگزار شده. خبر بعدی حذف یارانه دهک های بالا هستش که توی چند وقت اخیر هم بحثش مطرح بوده. آقای میدری وزیر تعاون گفته که حذف یارانه سه دهک بالای جامعه یعنی دهک های 10، 9 و 8 در صورت اجرای کامل تنها حدود 5000 میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد میکنه. این در حالی که برای اجرای طرح کالابگ و تخلیت سبد معیشت 7 دهک پایین‌تر به 25000 میلیارد تومان منابع نیاز داریم. آقای میدری همچنین تاکید کرده که حذف این یارانه ها به تنهایی نمیتونه تأمین مالی لازم برای حمایت معیشتی گسترده تر رو فراهم بکنه. طبق گفته میدری داده های دهک بندی خانوارها هر 6 ماه 90% مردم باید. یارانه دریافت میکنن. خبر بعدی به موضوع نام مربوط میشه که توی روزهای گذشته بحث اون هم خیلی داغ بوده. رئیس اتحادیه نامواین سنتی تهران اعلام کرد پس از جلسات کارشناسی و بررسی درخواست‌های نانوایان قیمت انواع نان سنتی در استان تهران به طور متوسط بین 30% تا 52% افزایش پیدا کرده. بر اساس این قیمت نان سنگک سنتی با وزن 600 گرم 7600 تومان، بربری با وزن 5350 تومان، لواش با وزن 130 گرم 1400 تومان، تافتون ماشینی هم 2000 تومان و تافتون تنوری 2300 تومان و نان خراسانی تنوری هم 3750 تومان تعیین قیمت شده در استان تهران. خبر پایانی به موضوع اربعین و قیمت دینار عراق مربوط میشه. در نخستین روز هفته نرخ حواله دلار در بازار ارز تجاری 69755 تومان، یورو 2000 تومان به 80000 تومان و درهم 18994 تومان گزارش شده. در همین حال سهمیه 200000 دیناری ظاهران اربعین با نرخ امروز مرکز مبادله معادل 10,974,000 تومان محاسبه شده. به عبارت قیمت هر دینار عراق امروز معادل 54,000 تومان اعلام شده. این حالا خبرهای مهمی بود که توی ساعت‌های اخیر وجود داشتن. آینده هم با بخش اخبار اقتصادی در خدمتتون خواهم بود.
انشالله. خیلی متشکرم ازت آقای ملک زاده، لطف کردید. روزتون بخیر و خداحافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. چند وقت پیش بود که خبری در واقع مطرح شد و سوال بزرگی که پرسیده شد پیرامون 1,000,000 تن برنجی که وارد شده بود و در واقع البته از نگاه مسئولین گم شده بود و پیگیری هایی که انجام شده پیرامون این موضوع که ببینیم این 1,000,000 تن برنج اصلا چقدره و کجا میتونه رفته باشه. گزارشی هست از خبرگزاری صدا و سیما، همراه ما باشید این گزارش مفصول رو بشنویم.
401 ما حدود 1,000,000 تن اضافه وارد کردیم، بعد 402 هم به اندازه مصرف وارد کردیم، 403 هم به اندازه مصرف وارد کردیم. اون 1,000,000 تن رو کی خورده؟
این 1,000,000 تن برنجی که نایب رئیس شورای مجمع کشاورزی ایران ادعا میکنه خورده شده، معادل 100,000,000 گونی 10 کیلویی برنجه.
اون 1,000,000 تن رو ما از ایران خارج کردیم یا مثلا این دو تا موضوع اگه میشه توضیح بدید.
که بر اساس محاسبات این 1,000,000 تن برنج باید با 41,500 دستگاه تریلر جابجا شده باشه. برای پیگیری این ادعا ابتدا سراغ انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج رفتیم.
به طور میانگی ما اگر یک دوره 10 ساله رو مطالعه کنیم، کشور برای کسری برنج مورد نیازش نیاز به واردات داره. این چیزی که ما داریم تو آماران رو نشون میده 1,400,000 تن بوده. ما 1,420,000 تن واردات بخش دولتیه که عمدتا برای تکمیل ذخایر استفاده شده. بخش خصوصی 1,363,000 تن که نیاز سالیانه کشور.
همچنین آقای کشاورز میگوید علت واردات بیشتر در سال 1401 کمبود برنج در بازار و به دنبال آن افزایش چند برابری قیمت برنج ایرانی بوده.
ما یک کسری جدی تو سال 1399 داشتیم که این کسری 800 هزار تنی منتقل شد به سالهای بعد و این هم به حال زمینه برنج خارجی رو کم کرد، باعث گرونی شد، به طوری که در تا پایان 1401 قیمت برنج ایرانی به اوج خودش رسید. ولی به تدریج با ورود برنج به اندازه کافی که همین عددی که عرض کردم حدود 1,400,000 تن این مشکل کشور رفع شد.
مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی هم میگوید علت ارائه این آمار اشتباه از طرف نایب رئیس شورای مجمع کشاورزی ایران درست محاسبه نکردن مصرف سرانه برنج در کشوره.
مصرف سرانه است که مرکز آمار اعلام میکنه که 35 کیلو. با توجه به جمعیتی که در کشور هستن ما محاسبه بکنیم تقریبا 3,300,000 مصرف برنج مونه. بنابراین ما این اعدادی که ما در کنار هم بذارید تقریبا میشه گفت که برنجی که وارد کشور شده توزیع شده در شبکه توزیع و مصرف شده، بخش اندکی هم به سال هر سال این تکرار میشه به سال آتی منتقل میشه.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا همچنان بازار تهران و شبکه رادیوی تهران هست. ما در خدمت شما هستیم. 30,094 سامانه پیام کوتاه ماست. عزیزی که حالا واقعا هر هفته هم دارن با ما به صورت پیامکی ارتباط میگیرن و درخواست دارن، میگن حتما درباره بیمه کارگران ساختمانی سوال بفرمایید که کی این بیمه به جریان میفته و کی قرار هست که حالا همسر ایشون که تو نوبت هستن 5 ساله تکلیفشون روشن بشه و بیمه کارگران ساختمانی بالاخره چی شد. چشم، حتما ما چنانچه پیدا بکنیم مرجعی رو که پاسخگو باشن یا خبرهای جدید و موثقی در این زمینه داشته باشن حتما باشون گفتگو میکنیم و به شما هم خبر خواهیم داد. ممنونم. 30,094. کمبود آب و بحران کم آبی در شهر تهران و البته میشه گفت در کل کشور رو دیگه هممون واقعا درکش کردیم و این چند وقت هم خیلی راجبش صحبت شده. اما یکی از راهکارهایی که پیشنهاد شد انتقال آب سد طالقان به طور مستقیم برای تأمین آب مصرفی استانهای البرز و تهران بود. حالا اینکه این کار چطور داره، این پروژه چطور داره انجام میشه و در چه مرحله‌ای هست، گزارشیه که همکارمون سرکار خانم محمد پناه این گزارش رو برای ما تهیه کردن. ما هم بشنویم مثل شما ببینیم که در چه مرحله‌ای هست این انتقال آب و انشالله کی میتونه حداقل بخشی از مشکلات آب مصرفی استانهای البرز و تهران رو حل بکنه. همراه ما باشید و گزارش ایشون رو بشنویم.
و
به نام خدا. سلام به شما شنوندهای همیشه همراه، من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گفتگوی دیگه همراه شما. اما طرح خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان با هدف تامین آب شرب پایدار استانهای البرز و تهران از سال 1402 کار خودش رو آغاز کرده. به همین مناسبت همراه هستم با جناب آقای مهندس حجت الله محقق، معاون اجرایی طرح انتقال طالقان. سلام، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام خدمت شنوندای عزیز، بنده هم خدمت شما سلام دارم و همچنین شنونده‌هاتون در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای مهندس، با توجه به اینکه الان کمبود آب یکی از معضلات اساسی کشورمون هست به ویژه در شهر تهران، آیا این طرح جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان میتونه کمک کننده باشه و اصلا با چه هدفی آغاز به کار کرده، چطور هدف گذاری شده و چه فوایدی داره این انتقال؟
ببینین، مطمئنن استان تهران و البرز با توجه به افزایش جمعیتی که تو این سالا داشتن و همچنین کاهش بارشی که متاسفانه در 60 سال گذشته بی سابقه بوده، وزارت نیرو از حدود سال 1402 به این فکر انداخت که یک خطی با ظرفیت حدود 6.5 متر مکعب در ثانیه آب رو از سد طالقان به استان تهران و البرز منتقل کنه. ابتداعا در 30 سال گذشته یک خط لوله‌ای با حدود 5 متر مکعب در ثانیه احداث شده بوده، ولی به دلیل مسائل فنی و طول عمری که داره، این ایده به ذهن وزارت نیرو رسید که بیاد یک خطی رو در کنار همین خط موجود اجرا کنه. همطور که میدونین سد طالقان بزرگترین مخزن ذخیره آب در اطراف تهرانه. تهران 5 تا سد داره، 3 تاش در شرق استان شامل سدای لار، مامدو و لطیان و 2 تاش هم در غرب استان تهران، سد امیرکبیر و سد طالقان. سد طالقان 420 میلیون متر مکعب ظرفیت داره، آب بسیار گوارایی داره، آب بسیار با کیفیتی داره. ما به عنوان مجموعه وزارت نیرو با این سیاست گذاری که بتونیم این آب با کیفیت رو به استان البرز و تهران برسونیم، این پروژه رو اجرا می‌کنیم. این پروژه یک خط لوله‌ای با قطر 2000، همونطور که گفتم، با ظرفیت 6.5 متر مکعب در ثانیه آب رو منتقل می‌کنه به استان البرز و تهران. در استان البرز ما یک انشاب در شهر هشگرد داریم که می‌تونه هشگرد، مهستان، نظرآباد و اشتهار رو سیراب کنه. یک انشاب هم در تصفیه خانه شماره 2 کرج داریم که برای شهر کرج تخصیص داده شده و یک انشاب هم در نهایت وارد آبگیر بیلقان میکنیم که بعد از عبور از خطوط لوله موجود با سایزای 2000 و 1000، 4 تا خط، وارد تصفیه خانه کن و تصفیه خانه جلالیه میشه. از فضیلت های این خط من به شما بگم اینه که این خط کاملا ثقلیه، یعنی از سد طالقان آب از نیروگاه عبور میکنه، وارد یک تونل 9 کیلومتری میشه، بعد از تونل 9 کیلومتری وارد یک مخزن 180 هزار متر مکعبی میشه، 62 کیلومتر خط داره که ما داریم اجرا میکنیم گذر میکنه و یک اختلاف ارتفاع 300 متری هم به ما خواهد داد که در انتهای مسیر ما میتونیم یک نیروگاه ایجاد کنیم که اونم تو برنامه آینده کاریمون هست که از این ظرفیت بتونیم استفاده کنیم.
انشاءالله، درود بر شما. خب در خصوص میزان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه بگین و اینکه چقدر میتونه از ظرفیت آب تهران رو تامین کنه و با توجه به اینکه یک لوله موازی ما از قدیم، از 30 سال گذشته در همین قطعی که داره انتقال پیدا میکنه داشتیم، ظرفیتی که به تهران انتقال پیدا میکنه چقدره؟
در مورد بحث تخصیص منابع، خب پروژه از 1402 شروع شد، مشکلات مالی خیلی زیاد داشت. با روی کار آمدن دولت 14 یک تغییر ویژه اتفاق افتاد. با دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما از پیشرفت حدود 27% امروز که خدمت شما هستیم حدود 70% پیشرفت کرد. 7000 میلیارد پروژه است و تا الان تقریبا نزدیک 4500 میلیاردش تخصیص داده شده. به سرعت هم داریم کار میکنیم، 900 نفر پرسنل داریم، حدود 150 دستگاه ماشینالات سنگین دارن کار میکنن. تو بخش منابع آبی که فرمودین، ما 11.5 متر مکعب میتونیم آب رو از سد طالقان به سمت تهران و کرج ببریم. از این 11.5 3 متر مکعبش واسه استان البرز استفاده میشه، ما بقیش برای استان تهران.
امیدوارم که با این انتقال آب هر چه زودتر موزل مشکل آب در کلان شهر تهران حل بشه و ما شاهد آرامش مردم در این حوزه باشیم. خیلی ممنون.
مطمئن باشین که ما به عنوان مجموعه و خدمتگزار مردم توی وزارت نیرو تمام فکر و ذهنمون اینه که بتونیم ان شاءالله یک بخشی از مشکلات مردم رو کم کنیم. خود ما هم این اونجا ساکن هستیم، ما هم درگیر قطعی آب و قطعی برق هستیم و همه تلاشمون اینه که انشالله این پروژه به ثمر بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما، برای شما همکارانتون آرزوی توفیق میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بله، گزارش همکارمون سرکار خانم محمد پناه بود از پروژه که قرار هست آب سد طالقان رو مستقیما حالا با یک خطی وارد بکنن به منبع تامین آب شرب استان تهران و البرز. امیدواریم که حالا به هر حال هم خداوند بهشون قوت بده، همین که حالا به هر حال اولویت در اولویت ها شاید مثلا شهر بزرگ تهران و پایتخت ایران قرار داشته باشه، ولی امیدواریم که واقعا یک راهکار بسیار خوب و مناسبی برای همه شهرها، چون کشور ما واقعا دچار این بحران و بی‌آبیست، پیدا بشه. ولی همچنان احساس میکنم که ما باید در مصرف آب صرفه‌جویی بکنیم، احساس کنیم واقعا وظیفه است، باید صرفه‌جویی بکنیم و واقعا ملاحظه این منابع انرژی حالا محدود رو واقعا داشته باشیم، آب، برق، گاز، توی همه موارد. بعد زندگی رو با راه و رسم و شیوه درست مصرف کردن در منابع انرژی پی بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما هستید در برنامه بازار تهران. ساعت 11:26 دقیقه است. دعوت میکنم ادامه برنامه رو هم بشنوید. از سمت سوی آقای محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، از زبان ایشون مطرح شده که پرستاران بی رغبتند برای کار کردن با حقوقهای ناچیز و فراخوان استخدام هم جواب نمیده و خیلی از پرستاران در خانه نشستن رو ترجیح میدن به اینکه در دنیای پرستاری بیان و خدمت بکنند و حقوق ناچیز بگیرن. اجازه بدید که ما وارد گفتگو بشیم با جناب آقای محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستاری، و در واقع توی مجالی که در برنامه بازار تهران به وجود آمده و هست بپردازیم به مسائل و مشکلات جامعه پرستاری. سلام میکنم به شما آقای شریفی مقدم، روزتون بخیر و خدا قوت.
من هم عرض طلبانه و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بازار تهران.
متشکرم.
و همچنین شما که این فرصت ایجاد کرده که ما در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم.
در خصوص بحث پرستاران، حالا برعکس مشاغل دیگه، اینجا بازار کار وجود داره.
بله.
یعنی ما الان بیمارستان‌های ما نزدیک به 100,000 حداقل 100,000 تا پرستار نیاز هستش که
بله.
مردم بتونن حداقل خدمات رو بگیرن.
بله.
و این کمبود هم به تدریج طی سال‌های مختلف همینجوری هم باشه شده، اضافه شده.
بله.
از این ور هم همین تعداد، حالا یکم کمتری بیشتر، فارغ التحصیل پرستار بیکار ما داریم.
همین رو می‌خواستم عرض بکنم که اگه ما 100,000 حداقل الان نیازمون هست به پرستار که بیاد برای جامعه در واقع پزشکی ما، خدمات درمانی ما خدمت بکنه، این پذیرفته شدگان دانشگاه که ظرفیتشون کم نشده، اینا خب فارغ التحصیل میشن هر سال، پس چه اتفاقی میفته براشون؟ نمیان سر کار.
برعکس، به طور خلاف قانون هم ظرفیت دانشکده پرستاری علارغم اینکه قانون هم نگفته بدون مجوز 300% افزایش پیدا کرده. سالانه 15,000 تا ما فارغ التحصیل پرستاری داریم. مثلا در 6 سال گذشته 6 تا 15,000 تا 90,000 تا الان ما پرستار فارغ التحصیل به جز اون قبلی هاشون دیگه
بله.
داریم در حال حاضر.
آقای شریف مقدم، تحصیل در رشته پرستاری در واقع شرط خدمت بعد از فارغ التحصیلی رو نداره با خودش؟
بله، 2 سال از همکارای ما موظف هستن، یعنی تکلیف این واجب دیگه مثل سربازی.
بله.
همکار چه خانم چه آقا باید طرح بگذارن، اون طرح رو دارن و بیمارستان ما اکثرا به این شکل داره اداره میشه، در حالی که با توجه به اینکه پرستاری یک یعنی فعل پرستاری
بله.
بسیار حساس هستش و جز نیازهای اساسی مردم هستش و در بحران ها پرستاران هستن که باید ارائه خدمت کنن، دولت مردان، یعنی فقط هم خاص یک دولت نیست، باید توجه ویژه به این حرفه می داشتن که پرستار بتونه تو این حرفه اونایی که هستن برای نگهداشتشون برنامه داشته باشه و اونایی هم که اگه استخدام میکنن و مجوز 10,000 نفر استخدام گرفته مجوزها هنو پر نشده، در حالی که در بقیه مشاغل اگه شما یه آگهی استخدام بزنیم مثلا 100 نفر ممکن 10,000 نفر 100,000 نفر شرکت کنه. علتش اینه که شغل سخته.